دوستان سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران. بحث امروز آغاز میکنیم با دعایی از پیغمبر خدا در آغاز سخن. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه چهارم انسان از دیدگاه قرآن کریم در روز چهارم محرم در خدمت دوستان هستیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، کتابی با عظمت به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است، پس چرا عقل خود را به کار نمیگیرید؟ به طور خلاصه در جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که شخصیت های مطرح شده در قرآن کریم جنبه های از وجود خود ما هستند. در نتیجه ما قرآن به صورت سوم شخص و به صورت یک گزارش اگر مطالعه کنیم دسترسی ها موقعی کم میشه، لیگه به صورت اول شخص به عنوان این که ما داریم در هر شخصیت قرآنی، چه شخصیت اهل سعادت چه شخصیت اهل شقا، خودمون رو داریم جستجو میکنیم، به دنبال شناسایی گوشه و زوایای وجود خودمون هستیم. اون وقت اینجا دسترسی های فراوانی برای ما از آیات قرآن کریم باز میشه. روشنایی مسیر سعادت اینجا نورافشانی میکنه. تمامی شخصیت ها از سوم شخص میشن اول شخص، تمامشون میشن دسترسی، چه شخصیت های سعادتمند چه شخصیت های شقی، همه اینا میشن نردبانی برای تعالی ما. لذا در هر عبارتی، در هر آیهی، در هر کلمهی یه شکوفایی تازه برای ما پیدا میشه. در فصل دوم گفتیم که خداوند وقتی که فرعون رو میخواد معرفی کنه، از بین صفات مختلفی که برای فرعون گفته، در هنگام گفتگوی اولی که با جناب موسی داره، عنوان طاغی رو برای فرعون به کار میبره که اذهب الی فرعون انه طغى. وقتی ما این طغیان رو بررسی کردیم جلسه گذشته، دیدیم که طغیان یعنی این که انسان خودش رو بی‌نیاز فرض کنه، و بعد دیدیم که منشأ طغیان همین بی‌نیاز فرض کردنه، که این کلمه فرض رو باید بهش دقت کرد. چرا؟ چون انسان هیچ وقت بی‌نیاز حقیقی نیست. حقیقت انسان فقره. حتی انسان فقیرم نیست، خود فقره. چون فقیر دو تا چیزه، یعنی من هستم ولی فقیرم، این میشه دو تا چیز. اما خود فقر یعنی دیگه دو تا چیز نیست، خودم عین فقرم. این یه معنای عمیقی از معنای آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، که اگه کسی اینو بهش توجه بکنه و دسترسی بهش پیدا بکنه، تمام این داستانا حل میشه، این صفات استکبار و اینا بیرون میره. یکم احتیاج به تأمل داره، احتیاج به خلوت داره، احتیاج به تفکر داره. منشأ خود را بی نیاز فرض کردن دارا دیدن خیشتن. تمام اون مواردی هم که از بیان تحقیق گفتیم، امثال ثروت و قدرت و سلطنت، گاهی وقتا حالا آدم ثروت داره، قدرت داره، سلطنت داره، شخصیت داره، مقام داره، گاهی هم هیچ‌کدوم از اینا نداره ولی توهم اینا رو داره. این هم چیز عجیبیه در انسان، که در این که نداره، مثلا شخصیت اجتماعی نداره ولی در توهم خودش فکر میکنه خیلی آدم مهمی. پس حتی اینم هست که آدمو به توهم دارایی میکشونه. خلاصه مصداق، یعنی عنوان جامع همه این موارد، دارا دیدن خیشتنه. دارا دیدن هم نوشتیم چون که حقیقتا انسان دارا نیست، دارا خیال میکنه. تو عمق همه اینا در حقیقت همون توهم دارایی. و بعد دیدیم که این دو شخصیت که در جلسات گذشته معرفی کردیم، یکی شیطانی که فرعون، هر دوشون یه سرمنشأ دارن. منشأ شیطنت و منشأ طغیان و فرعونیت، هر دوتاشون غرق شدن در انانیته. و نشانه انانیت هم گفتن جمله انا خیره. هر جایی ما یه انا خیره گفتیم به هر تقدیری، حتی اگه انا خیرمون اینجا بود گفتیم بند کفش من از بند کفش شما بهتره، به این معنا که من بهترم. ببینید یه وقت هست شما دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنید، خب این که اشکالی نداره که مثلا دو تا وسیله نقلیه رو مقایسه میکنی، حالا چه مال شما باشه چه مال من، بالاخره یکیشون از اون که بهتره دیگه، این که اشکالی نداره. اما یه وقت هست که چون مال منه بهتره، بهتر بودن این از رهگذر بهتر بودن منه، خودم رو بهتر از شما میدونم چون مثلا ماشین من فلان ماشین، ماشین شما بهمان ماشینه، این میشه همین مورد که ملاحظه کنید اخی از ما داریم که اگه بگی بند کفش من از بند کفش تو بهتره، شامل اون آیه میشه که خداوند میفرماید که تلکل جنه لا نور سوال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. این از مصادیق علو طلبی. فرعون جان برای حکومت بر انسان عقل و زمینه تعقل رو میگیره. دیدین که کار فرعون این بود. فرعون های این عالم، فرعون های خارجی اینجوری هم، فرعون داخلی هم اینطوریه. عقل بدتر از عقل زمینه تعقله. زمینه تعقل از بین میبره و انسان ها رو از مسیر عقل دور میکنه. و بعد خاری و جهل رو تحمیل میکنه. فاستخف و قومه فعطاوه. شیوه حکومتش این بود که قومشو خوار و خفیف میکرد تا بتونه برشون حکومت بکنه. این چند جمله که تقدیم شد، اینا خلاصه آنچه که در سه جلسه گذشته خدمت دوستان تقدیم کردیم. حالا ادامه سخن. قدم اولی که میخوایم امروز برداریم چگونگی سیر انسان از حق به سمت باطله. چطور میشه که آدم از حق به سمت باطل سیر میکنه؟ با این نگاه که با این تعجب این موضوع که از نگاه قرآن کریم انسان اصلا خودش ترازوی تشخیص تقوا و فجور رو داره. آدم ها خودشون میتونن تشخیص بدن تقوا چیه فجور چیه. قرآن کریم میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. بعد از قسم های متعددی که در اون سوره مبارک شمس هست که 11 تا قسم میخوره و بعد میفهمد که و نفسن و ما سواها و الهمه ها فجوره ها و تقوه ها، این جمله فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها، الهام فجور و تقوه به چه معناست؟ ببینیم اصلا فجور و تقوا و الهام ترجمه چیه. میفهمد خداوند تقوا و فجور رو به نفس الهام کرد. در لغت گفتن تقوا یعنی مراقبت از خویشتن. بهترین ترجمه که برای کلمه تقوا میشود کرد کلمه مراقبه است، کاملا مطابق با استعمال عربی این ترجمه، مراقبت کردن. حالا این مراقبت مصداقش هر چیزی میتونه باشه. اگه گفت اتقوا الله یعنی از الله مراقبت کنید، و نوعا مراقبت از خیشتن در دستور العمل های تقوا، ولی معنی خالصش مراقبه است. تقوا یعنی مراقبت از خیشتن. چون آیه این داره میگه تقوا ها، به انسان یاد داده چطوری از خودش مراقبت کنه. این کلمه ها فجوره ها و تقوا ها با توجه به آیه قبل که هست و نفسن و ما سواها، به نفس برمیگرده. نفس یعنی خیشتن. خداوند به انسان مراقبت از خیشتن رو یاد داده. فجور یعنی پاره کردن پرده دینداری و ارتکاب نواهی و ترک عوامل الهی. اینا معنی فجوره. یعنی انسان وقتی پرده دینداری رو پاره میکنه که شرحش همین جمله دومه، یعنی نواهی که باید ترک کنه مرتکب میشه، عواملی که باید انجام بده ترک میکنه، میشه فجور. خداوند فجور و تقوای انسان بهش الهام کرده. الهام کرده یعنی چی؟ الهام افاضه حقایق از جانب حق تعالی بر قلب انسان. یعنی انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه میفهمه که خوردن مال یتیم کار خوبی نیست. انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه میفهمه دروغ گفتن کار خوبی نیست. انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه میفهمه که تلف کردن عمر کار خوبی نیست و امثال این امور که و افکارهای هم کار خوبی آدم میفهمه. آدم میفهمه دستگیری از دیگران کار خوبیه. خب این همون تقوی فجوریه که به نفس الهام کرد. خب اگر یه چنین ترازوی انسان داره که تقوی فجور خودشون میشناسه، پس چه اتفاقی میفته که با وجود این ترازوی تشخیصی تقوی فجور آدم یه مسیر دیگه ای رو میره؟ حق رو بهش ارائه میکنن، صاف تو چشمای حق نگاه میکنه و قبول نمیکنه. روز رو میگه شب، شب رو میگه روز. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که گرچه آدم یه همچین ترازویی برای تشخیص تقوی و فجور داره، همه آدم ها اینو دارن، اما در درون انسان امور دیگری هم هست. خب ببین، امور رو که نمیشه به تنهایی بررسی کرد. بله، شما به تنهایی بررسی میکنید الان مثلا برودت هوا در بعضی از جایی که دوستان زندگی میکنن مثلا زیر صفره. خب هوا سرده، اما اینکه هوا سرده لزوما معنیش اینه که اگه من برم بیرون سردم میشه. خب بله هوا سرده، اما من اگه برم بیرون یه لباس گرم میپوشم سرما رو از خودم دفع کنم. پس لو خلیه و طبعه که نمیشه امور رو بررسی کرد چون هوا سرده من سردم میشه. نه، اینطوری نیست. ممکنه هوا سرده من تازه گرمم بشه، انقدر لباس بپوشم که تو همون سرما گرمم بشه. من ترازوی تقوی فجور دارم، اما در درون وجودم چیزای دیگه هم هست که من مجموعه اونا هستم. اونا چی هم؟ دو خصوصیت اساسی عمدن که از بین این دو از دل این دوتا خصوصیت فراوانی منشعب میشه، نامشون شهوت و غضبه. شهوت ها امیال و خواسته های انسانه، غضب هم که معنیش مشخصه. این دوتا قوه، یعنی امیال انسان و قوه غضبه انسان، اینا هم هستن در وجود انسان. کمال انسان در چیه؟ کمال انسان در تعادل این قواست. همیشه در همه امور کمال در تعادله. آدم خیلی گرمش بشه خوبه یا خیلی سردش بشه؟ معمولا دمای متعادل خوبه دیگه. خیلی بخوره خوبه یا اصلا نخوره؟ هیچ کدومش خوب نیست. تعادل خوبه. در همه چیز تعادل خوبه. یکی از بزرگان فرموده بود که اگر ما یه دعای مستجابی بخوایم داشته باشیم، خوبه که دعا کنیم به تعادل برای خودمون و دوستانم، میانه روی و تعادل. کمال انسان در تعادل. اما گاهی از اوقات پیش میاد که غالبا همینجوری هستیم متاسفانه، جامعه بشریت و تاریخ رو که نگاه میکنی، در پرداختن به این دوتا قوه شهوت و غضب آدم ها زیاده روی میکنن، از تعادل خارجش میکنن. از برهم خوردن تعادل قوا یک صفت شوم متولد میشه به نام صفت استکبار از حق و سرکشی از حقیقت. امروز موضوع صحبت ما همین صفت استکباره. این استکبار متولد از برهم خوردن تعادل قواست، یعنی پرداختن بیش از اندازه به شهوت و غضب، به امیال و قوه غضبیه، باعث رویگردانی و استکبار از حق و سرکشی از حقیقت میشه. حق رو با آدم ارائه میکنه، آدم نمیپذیره. استکبار از حق و سرکشی از حقیقت در تمام وجود انسان رسوخ میکنه، یعنی آرام آرام شروع میشه، بعد همه مملکت وجود رو میگیره. در این حال دیگه اصلا به حق توجه نمی کنه، اصلا صدای حق رو نمیشنوه، گوشش کر میشه، عملش هم برای خودش زینت پیدا میکنه. قبلا گفت تقوی و فجورش رو میشناسه، اما این دیگه نمیشناسه. نه تنها نمیشناسه، بلکه عمل فجور انجام میده، تقوی فرضش میکنه. این خیلی جالبه ها. توی قرآن داریم و یحسبون انهم یحسنون صنعا. و یحسب، یکی از دوستان پیام دادن که صدا نمیاد، اگه برای همه صدا نمیاد اشکال از من، ولی اگه فقط برای ایشونه یه دور اگه خارج بشم.
بفرمایید آقای امیر، صدای شما میاد.
الان دیگه نمیاد. الان درست شد صدا؟
بله.
بله. عرض کنم که نکته جالبش اینجاست که آیه داره میگه فجور خودشو میشناسه، اما اینجا اتفاق برعکس میشه، فجور انجام میده تقوا فرضش میکنه. در روایات آخر الزمان هست که در آخر الزمان سوء استحسان القبیح و سوء الظن به نصیح قبایح و حسن میشمارن و به نصیحت کننده سوء ظن پیدا میکنن. نصیحت میکنی سوء ظن به شما پیدا میکنن. و اینو از علامات ادبار نام برده روایت، من علامات الادبار، یعنی وقتی که سعادت پشت میکنه به انسان، انسان اینجوری میشه که حسن و قبیح میشماره، قبیح و حسن میشماره و به نصیحت کننده سوء ظن پیدا میکنه. من علامات الادبار استحسان القبیح و من علامات الخذلان سوء ظن به نصیح. عملش برای زینت پیدا میکنه، حق و با باطل میپوشونه. مرتب تو قرآن کریم داریم که یلبسون الحق بالباطل، حق و با باطل میپوشونه، باطل و جای حق تحویل انسان ها میده، حق و لباس باطل تنش میکنه، در حالی که خودش هم میدونه باطله. این هم باز چیز عجیبیه. حالا یه معید از قرآن کریم، این عبارت هایی که ملاحظه فرمودید عبارت های محروم علامه طباطبایی بود، من یه برداشت آزاد ازش آوردم دیگه، این عبارت رو نیاوردم ترجمه کنم که کمی سخت بشه. حالا معیدی از قرآن کریم، ببینید قرآن تایید میکنه این گفتگو رو یا نه. ملاحظه فرمایید: افر ایت من اتخذ الههو هوا، آیا کسی را که هوای خود را اله خود گرفته بود ندیدیم؟ خدای من هوای منه. اله یعنی کسی که واله و شیدای او هستن. اله از دو تا ریشه هست، یا از ریشه اله هست یا از ریشه وله هست. اگه از ریشه اله باشه یعنی معبود، یعنی اون که عبادتش میکنم، من هوای نفسم رو عبادت میکنم. اگه از ریشه وله باشه یعنی من واله و شیداش هستم، هر دوشون من به یه معنا میرسه دیگه، واله و شیدای هوای نفسم هم. یعنی همه حواسم به هوای منه. خداوند به جناب داوود میگه لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، از هوا تبعیت نکن که تو رو از راه خدا گمراهت میکنه. اینجا میفرماید که آیا ندیدی کسی که هوای خودش و اله خودش گرفت؟ خب این چی شد؟ از الله الله علی علم، با این که میدونست خدا گمراهش کرد، یعنی میدانه که مسیرش مسیر گمراهیه ولی داره طی میکنه مسیر. دیگه چه اتفاقی میفته؟ ختم علی سمعه و قلبه، بر شنواییش و بر ادراک باطنیش یعنی قلبش خداوند مهر میزنه. این تعبیر مهر زدن یعنی دیگه اینا کار نمیکنه، مثل یه مکانی ها که میان مهر و موم میکنن دیگه، نمیشه وارد اونجا شد. خدا مهر و موم میکنه شنوایی و ادراکش رو. و جعل علی بصره قشاوه، بر بصرش پرده میندازه. ندیدی که خدا باش این کارا رو کرد؟ حالا ملاحظه فرمایید الان آیه رو وقتی میخونی، ازلال و ختم بر سمع و قلب و قرار دادن پرده بر بینایی رو به خدا نسبت داده. از الله الله یعنی خدا گمراهش میکنه، ختم علی سمعه و قلبه یعنی خدا مهر میزنه به شنوایی و به ادراکش، و بصرش رو خدا پرده میندازه. اما اول آیه این و اواسط آیه است، از الله الله علی علم ختم علی سمعی و قلبه جعل علی بصره غشاوه، این همه فعل اللهه. اما اول آیه دلیل این تصرفات رو میگه، چرا خدا این تصرفات رو انجام میده. دلیل تصرفات به خاطر فعل خود اون آدمه، چون اون آدم اله خودش رو هوای خودش گرفت. این مثل اینه که بگی من غذا رو میخورم ولی خداوند هضمش میکنه، من که خودم هضم نمیکنم غذا رو، که این طراحی خداست که این کار انجام میده. این آدم وقتی مسیر اتخاذ اله و از این طرفی میره، هوای خودش و اله خودش میگیره، اتفاق که میفته و سیری که پیش میاد اینه که یک سلسله اموری اتفاق میفته، گمراهی و از دست دادن مجاری ادراکی مثل سمع و بصر و قلب. خب اینا دیگه کار نمیکنه. حالا صفت استکبار رو کم تحلیلی بررسی کنیم. خیلی صفت عجیبیه این استکبار. من به برکت این جلسات دیروز آیاتش وقتی کنار هم گذاشتم مطالعه میکردم، دیدم عجب آیات عجیبیه. به اندازه چند جلسه سخنرانی میشه راجع به اینا گفتگو کرد، مواردش وقتی بررسی میکنم. حالا چند مورد که ما بررسی کردیم تو این فرصت کمی که داشتیم، یکیش این که اصلا آنچه که ما سجده کردن شیطان بود استکبار بود. ببین اینا بیماری های کلیدیه. اگه نگیم این کلیدی ترین بیماری، حتما از کلیدی ترین هاست، شاید هم کلیدی ترین باشه. حالا میبینید، حالا تصمیم با شما. فسجدوا الا ابلیس، وقتی دستور سجده آمد همه اونایی که مخاطب این دستور بودن سجده کردن به جز ابلیس. چرا ابلیس سجده نکرد؟ ابا و استکبره. ابا یعنی انجام نداد سجده رو و استکبار کرد. و کان من الکافرین، اون سر باز زد و استکبار ورزید از کافران. از همه صفات خداوند دو صفت اشاره میکنه، استکبار، اینم که از کافران بود، که بود دیگه، از کافران بود، استکبار کرد. استکبار یعنی چی؟ استکبار مصدر باب استفعاله. یکی از معانی خیلی جالب باب استفعال، خود را بر صفتی یافتنه. استکبار یعنی خود را بزرگ دیدن. مثل این لغت، لغت های دیگه که توی دعای مکارم الاخلاق داریم، استقلال و استکسار. میگه خدایا کاری کن که من استکسار شر و استقلال خیر داشته باشم، کارهای خیر خودم رو کم ببینم، کارهای شرم رو زیاد ببینم. کلمه استکبار به معنی خود را بزرگ دیدن یا خود را بزرگ یافتنه. آدم به خودش نگاه میکنه فکر میکنه آدم بزرگیه. علامت خود بزرگ بینی ابلیس جمله بود که بعد از سجده نکردن گفت، یعنی این نشانه استکبارش بود. وقتی ازش سوال کردن چرا سجده نکردی، جواب داد قال انا خیر من. اینو یادتونه قبلا یه بررسی کردیم، انانیت سرچشمه میگیره. خود این انانیت از استکبار سرچشمه میگیره، خود را بزرگ یافتن. به خودم نگاه میکنم، به به، این منم طاووس علیین شدم. خب بعد هی هرچی بیشتر میذاره، خب جلوه بیشتر پیدا میکنم پیش خودم، بزرگتر میشم، بزرگتر میشم، بعد من دیگه خودمو میخوام، میشه انانیت. بعد خودخواهی، خودپرستی، خودبینی، اینا همه محصولات شر بعد از این صفت استکباره. همین استکبار مانع پذیرش دعوت جناب موسی شد. ثم بعثنا من بعده موسی و هارون الی فرعون و ملئه به آیاتنا. ما موسی و هارون رو به نزد فرعون و ملأ به اون آدم های چشم پرکن میگن، شخصیت های جامعه. حالا این چشم پرکن ها میتونن مثلا شخصیت های سیاسی باشن، میتونن شخصیت های اجتماعی باشن، مثلا تجار و ثروتمندان باشن، خلاصه اونایی که تو جامعه تو چشم هستن در دلیلی، اینا میشن ملأ، چشم پرکن ها. اینا رئیس کل دشمنان انبیا بودن، ملأ همیشه هم در کنار اون فرعون زمان بودن. یعنی یه فرعونی اگه توی جایی بوده، کنار این فرعون اون ملأ همیشه بودن. فرعون و ملأ فرعون، یعنی اون خلاصه چشم پرکنهایی که اطراف فرعون بودن، شخصیت های حکومتی فرعون، ما موسی و هارون رو به نزد فرعون و اون مسئولین مملکتی فرعون فرستادیم با آیاتمون. بعد چه اتفاقی افتاد؟ فستکبرو، اینا استکبار ورزیدند. ببینید هیچ صفت دیگه ای رو نمیگه که چرا اینا ایمان نیاوردن، میگه فستکبرو و کانو قوما مجرمین، چون قبلا مجرم بودن، یعنی جرمشون محصولش شد استکبار. ما الان همین رو عرض کردیم دیگه، گفتیم تبعیت از هوا انسان رو از مدار خارج میکنه، یه صفتی متولد میشه به نام استکبار. بعد این استکبار شروع میکنه به توالد و تناسل. اینا چرا موسی رو قبول نکردن؟ آیه داره دلیلشو میگه دیگه. چرا انسان دعوت موسی رو قبول نمیکنه؟ چون آدم مستکبره. مستکبر یعنی چی؟ یعنی خودش رو بزرگ میبینه. من بیام دعوت این چوپان رو قبول کنم، یادتونه دیروز خوندیم که به موسی چی گفت؟ من بیام حرف اینو، این که دستبند طلا نداره که، حالا آدم وقتی داستان قوم فرعون رو میخونه تعجب میکنه. خداوند از آمدن آیات عجیب و غریب پشت سر هم دیگه برای قوم فرعون حرف میزنه، ولی اینا هیچ کدوم از این آیات رو نپذیرفتن. وقتی خداوند داستان آیات رو بیان میکنه میفرماید فرسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الزفاد و الدم آیات مفصلات. اینا حوادثی بود که برای قوم فرعون اتفاق افتاد. طوفان اومد، بعد ملخ ها حمله کردن بهشون، بعد شپش حمله کرد، بعد قورباغه ها حمله کردن، بعد از همه اینا عجیبتر خون شدن آب بود. آنچه که در روایات راجع به خون شدن آب نیل اومده اینه که آب نیل وقتی که خون شد، فقط آب نیل نبود، فقط آب نیل نبود که خون شد، بسیاری از اینها وقتی که تشنشون میشد میرفتن برگای درخت ها رو میگرفتن میجاییدن، بعد اون آب برگ تو دهنشون خون میشد. حتی داریم که مثلا اینجوری بود که به این بنی اسرائیلی ها میگفتن که شما آبو بخور برس تو دهن من، تو دهن اون بنی اسرائیل آب بود، تو دهن اینا خون بود. خیلی جالب بود. خب قرآن کریم میفرماید که ما این آیات مفصلات رو فرستادیم، طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون و اینا، همه معجزاتی بود که یکی یکی اومد. اما اتفاقی که افتاد اینه که فستکبرو، ببینید دوباره به صفت استکبار اشاره میکنه، فستکبرو و کانو قوما مجرمین، اینا استکبار ورزیدن و کانو قوما مجرمین و قوم مجرم بودن. اونی که مانع شد این آیات برای اینا ایمان به همراه بیاره استکبار بود. استکبار مانع پذیرش دعوت جناب صالح شد. این هم یه دونه دیگه. حالا ما چند تا رو گفتیم، اگر بررسی کنید کلمه استکبرو رو سرچ کنید در تمامی مکانها و زمانها اومده، راجب سایر انبیا اومده، راجب سایر اقوام اومده. قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم. این مستکبرین، حالا اینجا خیلی جالبه که مؤمنین رو میگه استضعفوا، اینا رو میگه استکبرو، اینجا دقت بفرمایید، چون بعدا یه فرازی داریم دقت یعنی اینجا میکنی لازمه. استضعفوا فعل مجهوله، یعنی مؤمنینی که ضعیف پنداشته شده بودند. اینا خیال میکردن اینا ضعفان، مستکبرا میگفتن اینا ضعفان. مؤمنینی که ضعیف پنداشته شده بودند، این مستکبرا به اون مؤمنین که خیال میکردن این مؤمنین ضعیفن گفتن که اتعلمون ان صالحان مرسل من، شما علم دارید به این که صالح پیامبره. ببینیم از تیکه که حالا به صفحه بعد میاد، قسمت بعدی آیه، معلوم میشه که اینا نمیخواستن سوال بکنن، داشتن اینا رو توبیخ میکردن، چون اگه سوال جوابش مثبت باشه خب اینا بعد ایمان بیارن دیگه، ولی بعد من ایمان نمیارن. گفتن شما واقعا ایمان دارید که این از جانب پروردگار اومده؟ قالوا انا به ما ارسل بهی مؤمنون، اون مؤمنین که ضعیف پنداشته شده بودن گفتن که بله، ما به آنچه که صالح برامون فرستاده شده ایمان داریم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم بهی کافرون، اینا گفتن اما ما کافریم. چرا؟ به خاطر صفت استکبار، به خاطر همین که خودشونو بزرگ میدونستن، هم مردم رو کوچیک میدونستن، مؤمنین رو کوچیک میدونستن. یکی دیگه از انبیایی که قرآن نقل میکنه که قبول نشد دعوتش به خاطر صفت استکبار، جناب شعیب بود. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ملأ مستکبر قوم شعیب. ببینید نوعا ملأ مستکبرن دیگه، بالاخره آدم برای که خودشو بزرگ ببینه باید یه امکاناتی داشته باشه دیگه، یا یه ثروتی داشته باشه، یا یه قدرتی داشته باشه، یا یه شخصیتی داشته باشه. حالا هیچی نداشته باشه که دیگه مستکبر نیست. البته میشه آدمی چی هم نداشته باشه توهم استکبار داشته باشه، منافاتی نداره، ولی نوعا اینطوریه که ملأ مستکبرن دیگه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ملأ مستکبر قوم یعنی سران مستکبر قوم شعیب گفتن که لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اگه ایمان نیاری به خدایان ما، ما تو طرفداران تو اخراج میکنیم. مستکبرین باش حرف زدن. نکته عجیب دیگه ای که من پیدا کردم این جمله است که مستکبران پیشوایان اهل شقان، یعنی وقتی از پیشوایان اهل شقا خداوند صحبت میکنه در قیامت، عنوان مستکبر رو براشون میاره. این از بین این همه عنوانی که میتونه وجود داشته باشه که رؤسای اهل شقا رو به ما متصف کنن، خداوند از این عنوان استفاده میکنه. میفرماید که حالا وقتی که راجب تکذیب کنندگان انبیا صحبت میکنه، راجب این صفت تکذیب اینها رو به دو گروه تقسیم میکنه. یکی ضعفا که اینا تابعان مستکبران بودن، یکی هم مستکبران و ملع. میفرماید که مستکبران امام و پیشوای اهل شقا کجا؟ و برزو لله جمیعا. فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ببینید آیه رو، وقتی که آشکارا در محضر الله تعالی قرار می گیرند، ضعفا، مرحوم علامه طباطبایی میگه ضعفا همون مقلدان و مطیعان مستکبرانن، به پیشوایان مستکبر میگن ما تابع شما بودیم، آیا شما میتونید ذره ای از عذاب الهی رو از ما دفع کنید؟ البته حالا ادامه جواب اینه که اینا میگن امروز ما و شما هر دو گرفتار عذابیم، ولی ما فعلا با این عنوان مستکبر کار داریم. خب بحث قرآنی ما تمام شد. من در پایان این فصل میگفت درد و گفتی، خب حالا درمانش هم بگو دیگه. البته پیدا کردن درد خودش نیمی از راه دیگه، ما درد خودمون رو پیدا کنیم، ببینیم که اون صفات کلیدی و زیر ساختی که ما رو با حق خلاصه مقابل میکنه و نمیتونیم حق رو بپذیریم چیه. علت عدم عقزی استکباره. استکبار شیطان میسازه، استکبار فرعون میسازه، استکبار پیشوای اهل شقا میسازه. حالا یه روایت که این روایت توش دسترسی خیلی عالی وجود داره به عنوان حسن ختام این گفتگو، این روایت رو با هم ببینیم در مورد استکبار. قال الصادق علیه السلام: من ذهب یرا ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبرین، فقلت له انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه اذ رآه مرتکبا للمعاصی، فقال هیهات هیهات فلعله ان یکون قد غفر له ما اتا و انت موقوف محاسب اما تلوت قصت سحرت موسی. ترجمه و توضیح روایت: من ذهب یرا ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبر. امام صادق فرمود کسی که در خود نسبت به دیگری برتری ببیند از مستکبران است. واقعا خیلی عجیبه این جمله. بالاخره ما واقعا خودمون برتر از دیگران نمیدونیم؟ ببینید یه وقت هستش که مثلا من خودم مطلقا برتر از شما میدونم، این دیگه خب خیلی کارم خرابه، اما بالاخره در جزئیات ما بالاخره خودمون برتر از دیگران میبینیم. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته تو این روایت. اینجا خلاصه حساب همه ما رو رسید، همه اونو برد جز مستکبرا. هر کسی خودشو از دیگری برتر ببینه مستکبره. شنونده روایت هم مثل ما به قول شما خلاصه کانفیوز شد، تعجب کرد که آخه چطوری میشه. بعد حتی یه مورد نظرش اومد که به امام علیه السلام عرض کنه آقا ببخشید، فرض کنی که مثلا من الان معصیت انجام نمیدم ولی مردم معصیت میکنن، بازم من بهتر نیستم؟ فقلت له انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه از رعاق مرتکبا للمعاصی. به امام گفتم خودشو برتر میبینه به این سبب که از گناه محفوظه، دیگران مرتکب گناه میشن، من که غیبت نمیکنم از اونی که غیبت میکنم بهتر نیستم؟ من که شراب نمیخورم و قمار بازی نمیکنم از اونی که شراب میخوره و قمار بازی میکنه بهتر نیستم؟ ببینید میدونید اشکالش چی بود؟ اشکال این سوال کننده، اشکال این سوال کننده این بود که دچار یه مغالطه شده، خودش هم متوجه نیست. ببینید اونی که بهتره شراب نخوردن از شراب خوردن بهتره. دقت بفرمایید، برای ناهار ظهر چلو کباب بهتره یا نون پنیر؟ برای ناهار ظهر مسلما چلو کباب بهتر از نون پنیره دیگه. وقتی شما مقایسه می‌کنید برای ناهار چلو کباب با نون پنیر، حالا اگه پنیر هم مثلا نباشه دیگه نون خالی باشه، مسلما چلو کباب بهتر از نون خالیه. اما اگه حالا گفتید من چلو کباب بخورم شما نون پنیر، کدوم بهتره؟ اینو دیگه نمیتونی مثل قبلی جواب بدی. شاید من الان دچار یه عارضه‌ای باشم که اگه این چلو کباب بخورم بعد کارم به بیمارستان بکشه، ولی اگه اون نون پنیر رو بخورم اون عارضه برام پیش نیاد. سخن از مقایسه شراب خوردن و شراب نخوردن نیست، سخن از مقایسه منه که شراب نمیخورم با اونی که شراب میخوره. حالا ببینی امام چی فرمود در جواب. سوال چی بود؟ یه بار دیگه سوال ببینی، من زیاد حاشیه رفتم، سوال گم شد. به امام گفتم خودش را برتر میبیند به این سبب که از گناه محفوظ است و دیگران مرتکب معصیت هستند، بازم بهتر نیست؟ امام فرمودن هیهات هیهات، هرگز هرگز، فلعله ان یکون قد غفر له ما انت معطی و انت معوف معاصر. هرگز هرگز شاید کسی که مرتکب معصیت مورد غفران واقع بشه و تو نگه داشته بشی و مورد محاسبه قرار بگیری. حالا من یه چیزی اینجا میخوام عرض کنم. تا اینجا به نظر من روایت مبهمه و قابل درک نیست. دلایل ابهام و قابل درک نبودنش هم ایناست. ببینید چطور میشه که کسی که مرتکب معصیت نمیشه خودش رو از کسی که مرتکب معصیت میشه برتر نبینه؟ نمیشه که. این یه چالش. چالش دوم، اصلا خود را از دیگران برتر ندیدن یه امر قلبیه. ببینید امور قلبی رو نمیشه با توصیه درست کرد. مثلا من به شما بگم خودت رو از دیگران برتر نبین، شما هم بگی باشه. من دارم خودم از شما برتر میبینم، با توصیه که نمیتونم علکی بگم نه من از شما برتر نیستم. اگه من خودم رو از شما برتر ببینم که نمیتونم با زبان بگم که دروییه، که دروغه، عدم رو راستیه. این که من خودم رو از شما برتر میبینم یه امر قلبیه، نمیتونم با توصیه درستش بکنم. میشه به یکی که یکی دوست داره توصیه کنین دوست نداشته باشه؟ دوست داره دیگه، توصیه که کار نمیکنه اینجا. فلانی رو دوست نداشته باش، نمیشه که. ببین شما میتونه بگی با فلانی رفت آمد نکن، بله اینو میشه عمل کرد، اما نمیتونه بگی دوستش نداشته باش که من در اختیار خودم نیست که دوست دارم فلان شخص. چالش اساسی اینه که چطور میشه در قلبم خودم از دیگران برتر نبینم، یعنی استکبار رو از قلبم بندازم بیرون. ما اصلا این روایت رو برای این آوردیم. امام صادق علیه السلام با یه جمله جواب من و شما رو میده و این روایت از ابهام به نظر من با این جمله خارج میشه. با یه جمله، راهکارش خیلی عجیبه. جمله اینه: اما تلاوت قصت سحرت موسا، آیا قصه ساحران موسا رو نخوانده ای؟ چطور این جمله پاسخ راهکار چالش ماست و ما را از استکبار نجات میده؟ ببینید ساحران موسا کی بودن؟ ساحران موسا یک گروهی بودن که اجیرشون کرده بودن با موسا مبارزه کنه. تمام آرزوشون هم اجرت بود به خاطر کلماتی که قرآن ازشون نقل کرده و حتی اکثر دیگه میخواستن عزیز فرعون بشن، اونم برای پول بود، پول و امکانات. ولی فرعون به چه دردی میخوره؟ پول میخواستن و امکانات. سریع هم پرسیدن از فرعون، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، آیا اگه ما مغالب بشیم یه اجرت بزرگی به ما میدی، یه پول قلمبه‌ای به ما میدی؟ این عظیمشو از نکره بودن اجر من آوردن. از فرعون سوال کردن اگه ما پیروز بشیم یه پول حسابی به ما میدی؟ فرعون هم در جواب پول حسابی که میدم چی؟ از عزیزان منم خواهید شد، از مقربین من خواهید، یعنی کل امکانات دائمی دیگه خواهید داشت. وقتی مقرب فرعون باشن امکانات دائمی میشه دیگه. حالا شما بیاین خودتون رو قرار بدین توی این صحنه، از خودتون سوال کنیم، فکر کنین که یه کسی به صحنه مبارزه ساحران فرعون نگاه کنه، من و شما نگاه کنیم به عنوان نگاه خودمون. اینا دارن چی کار میکنن؟ اینا دارن با امام حق موسی مبارزه میکنن. آیا اصلا غیر از اینه که شما اینا رو اهل شقا فرض کنید؟ ساحر که هستن، ببین چند تا چیز جمع شده. ساحر که هستن، دنبال پول فرعون هم که هستن، برای پول اومدن با موسی مبارزه کنن، دیگه از این شقیتر کیه؟ خب اگه ما اونجا بودیم خودمونو با اینا مقایسه میکردیم نمیگفتیم آقا ما دیگه از اینا که بهتریم. ببین من یه سوالی دارم خیلی ساده، کاهو خوبه یا بده؟ کاهو خب الان بریم به این کتابای مثلا که راجع به خواص خوراکی هست مراجعه کنید، کلی مثلا چیزای خوب راجع به کاهو نوشته. اما یه سوال دوم دارم، من کاهو بخورم خوبه یا بده؟ ممکنه که من الان سردیم کرده باشه، کاهو بخورم حالم بد بشه، از اون تراز و تعادل خارج بشم، مثلا مریض بشم. غیر از اینه، حالا سوال این که سم مار خوبه یا بده؟ ما از آقای امجد شنیدیم اینو، ایشون از آقای بهادینی نقل کرد، گفت ایشون داشته توی باغ میرفته، آقای بهادینی دیگه این داستان عرفا و اینا نیست، یه داستان ساده اتفاق افتاده برای ایشون، سرش خورده بود به کندوی زنبورای وحشی، اینا ریخته بودن بیرون، ایشونو نیش زده بودن، بعد که شمرده بودن 80 تا جای نیش رو سرش بوده، بعدشون بیهوش شده بود. خلاصه بعد از همه این ماجراها آقای بهادینی گفته بود که یه سردرد 40 ساله داشتیم برطرف شد با نیش زنبور. حالا نیش زنبور خوبه یا بده؟ ما واقعا نمیتونیم امور عالم وقتی با هم ترکیب میشن راجبشون نظر بدیم، واقعا معلوم نیست که من پولدار بشم الان خوبه یا بده. پول لوخلیه و نفسه امکانات مالی چیز بدیه، اما به من پول بدی چی؟ قدرت چیز بدی، اما به من قدرت بدین چی؟ معروفیت چیز بدی، اما به من معروفیت بدین چی؟ همینو ببرین در جانب شرور. ما واقعا نمیدانیم که اینا الان لحظه بعد قراره براشون چه اتفاقی بیفته. البته ما میدانیم چون ما الان در آینده داستان هستیم، اما اگه اونجا بودیم حتما گفتیم ما دیگه از اینا خدا وکیلی بهتریم، نه ساحریم، نه دنبال پول بودیم، نه پول فرعون رو میخوایم، نه آمدیم با امام حق موسی مبارزه کنیم. اصلا هیچ شانسی برای سعادتمندی اینا دارن؟ اما مسلماً اگه ما خودمون رو با ساحران فرعون مقایسه کنیم برتری با ماست. اما ناگهان ورق برمیگرد. فالقی از سحرت و سجدن قالوا آمنا برب هارون و موسی. ساحران سجده کنان به زمین افکنده شدند، گفتند به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم. ببینید اینا گفتنش ساده است، جلوی فرعون یک لحظه قبل ساحران فرعون در حال مبارزه با امام حق موسی، لحظه بعد در سجده و ذکر ایمان. فرعون به سختی تهدیدشون میکنه اما از ایمانشون دست برنمی. تو این روزگارهای فعلی ما مردم رو تهدید نکرده از ایمانشون دست برمیدارن. چی گفت؟ گفت لو قطعن ایدیکم و ارجلکم، دست و پاتون رو از جهت مخالف قطع میکنن، یعنی دست راست و پای چپ. لا اسلبن نکن فی جزوع النخل، به صلیب کشیدن اینطوری بوده که میذاشتنشون روی درخت، میخو تو تنشون میکوبیدن، میگن طرفو میخ خوب کردن، چون وقتی میخ تو تنشون میکوبیدن اینا دیگه نمیتونستن تکون بخورن. اینا چی گفتن؟ ساحرانی که تا چند لحظه قبل دنبال اجرتن، تا 2 دقیقه قبل داشتن به عزت فرعون قسم میخوردن، گفتن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به عزت فرعون به طور قطع فقط و فقط ما پیروزیم. اما در یک لحظه برق آنچنان تغییر کرد که در حال تهدید سنگین فرعون گفتن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقز ما انتقاز، ما تو رو بر دلایل آشکاری که برون اومده بر نمیگذنیم فرعون، هر کاری میخوای بکنیم بکن. انما تغزی، ببین اصلا شدن ولی خدا یه دفعه. عجیبه این جمله. مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیری داره تو المیزان، میگه فقط جا او بالعجب العجاب، جملات تعجب برانگیزی ازشون صادر شد. بعد یه جمله دیگه میگه، میگه توحید از این کلماتشون فوران میکنه. انشالله یه وقت فرصت داشته باشیم جمله ها رو شرح بدیم. گفتن هر کاری میخوای بکنی بکن، تو فقط تو این دنیا میتونی حکم کنی. و نکته بسیار لطیف رو ببینید، نمیدونم دقت کردین یا نه، امام صادق میگه ساحران موسی، نمیگه ساحران فرعون. یعنی در یک لحظه مضاف الیهشون از ساحران فرعون تبدیل شد به ساحر موسی. مثل هور که در یک لحظه از اصحاب یزید شد اصحاب امام حسین. اما تلاوت قصه سحرت موسی، عرض ما تمام شد. حالا با این توصیفات آیا ما میتونیم خودمون از دیگران برتر ببینیم؟ آیا من میدونم اونی که داره معصیت میکنه یه لحظه دیگه چه حالی داره؟ ببینید، من میتوانم بگم معصیت کار خوبی نیست، اما نمیتوانم بگم این معصیت کار شقیه. من لحظه بعدشو نمیدونم چی میشه. میتونم بگم من که غیبت نمیکنم با اونی که غیبت میکنه غیبت نکردن بهتر است از غیبت کردن، اینو میتونم بگم. اما نمیتونم بگم من بهتر از اونم، چون من آن بعدی خودم و آن بعدی اونو نمیدونم، چون قلب از اختیار ما خارجه. یک لحظه بعد خودمون و دیگری رو نمیدونیم، چون به ما گفتن بدانید که قلب در دست خداست. اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. این که قلب در دست خداست جا برای استکبار باقی نمیذاره. حالا فرض کنید همه کرامات عالم مال منه، ولی آن بعدی چی؟ حالا راهکار چالش چطور میشه کسی که مرتکب معصیت نمیشه خودشو از کسی که مرتکب معصیت میشه برتر نبینه رو پیدا کردیم؟ چالش چطور میتونم در قلبم خودم از دیگران برتر نبینه رو پیدا کردیم؟ اینکه استکبار ریشه بدبختی های ماست و اینکه چطور میشه استکبار رو سرکوب کرد پیدا کردیم؟ انشاءالله که به برکت ابا عبدالله هم پیدا کرده باشیم و هم در جانمون رسوخ کنه این صفت استکبار رو خداوند از ما پس بگیره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.